رادیو
یوسی. قبل از ورس با سلام دوباره ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو حمید رکین در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. گزارش ها در رابطه با کنفرانس لیسبون را که دیروز در پرتغال پایان یافت دنبال میکنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در روز آخر اجلاس ناتو در لیسبون گفت به هدف خود که کاهش شورش های طالبان است نائل خواهند شد و وزیر دفاع آمریکا گفته است بعد از 2014 بخش کوچکی از نیروهای بین المللی در افغانستان باقی خواهد ماند که شامل نظامیان مربیا و مشاوران باشند. تحولات دیگر رو هم دنبال میکنیم و دو برنامه هفته‌وار در این ساعت داریم، روستای من، خانه من و در امتداد لحظه ها. اما نخست گوش دهید به خبرها و توجه کنید اول به خبرهای افغانستان از فیض الله قرداش.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در پایان نشست سران کشورهای عضو ناتو با سرمنشی سازمان ملل، رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و روسیه و صدر اعظم بریتانیا دیدار کرده است و نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان تایید کردند که در نتیجه یک عملیات در ولایت کنر به افراد ملکی تلفات وارد شده است. شنونده های گرامی، ستار فروغ هستم و این هم تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در پایان نشست سران کشورهای عضو ناتو که در پرتغال برگزار گردیده بود با سرمنشی سازمان ملل، رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و روسیه و صدر اعظم بریتانیا دیدار کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که در این دیدارها بیشتر بر تحکیم روابط افغانستان با این کشورها و تقویت نقش سازمان ملل در افغانستان تاکید صورت گرفته است. بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد ضمن حمایت از برنامه‌های صلح افغانستان تعهد کرده است که تلاش میکند تا کمک های بین‌المللی بیشتر از بودجه ملی افغانستان به مصرف برسد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ضمن تاکید بر ادامه همکاری های دو کشور گفته است که برای تهیه سند استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده گروه کاری مشترک تا اخیر سال جاری از هر دو کشور ایجاد شود. در این حال رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف به ادامه همکاری ها با افغانستان تاکید کرده و از رئیس جمهور کرزی نیز دعوت کرده است که از مسکو دیدار کند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان تایید کردند که در نتیجه یک عملیات در ولایت کنر 7 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی نیروهای آیسف امروز با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که 3 تن از افغانها زمان کشته و 4 تن دیگر جراحت برداشتند که نیروهای بین المللی با استفاده از اسلحه سنگین مخفیگاه‌های مخالفین را هدف قرار داده بودند. در اعلامیه گفته شده است که این رویداد روز گذشته در ولسوالی دره پیچ این ولایت به وقوع پیوسته است. این حادثه در حال رخ داده است که انتقادهای زیاد از ادامه تلفات افراد ملکی در افغانستان وجود دارد و نیروهای بین المللی اکثرا متهم هستند که در جریان عملیات به افراد ملکی توجه ندارند. قرار است اولین تیاره حامل حجاج افغان بعد از ظهر امروز از عربستان سعودی به میدان هوایی بین المللی کابل مواصلت نماید. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید بر علاوه کابل، حجاج به میدانهای قندهار، هرات و مزار شریف نیز منتقل می شوند. نصر احمد هدایت یکی از مسئولان وزارت حج و اوقاف افغانستان به رادیو آزادی گفت طبق تقسیم اوقات تمام حاجی های افغان تا یک ماه دیگر به افغانستان انتقال خواهند گردید. در مراسم امسال حج 35,000 زائر افغان شرکت کرده بودند. پروسه انتقال حجاج در سالهای گذشته در افغانستان با مشکلات و انتقادهای به همراه بوده است. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان. تا این ساعت مهمترین خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه همکارم پیشکش میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. از شبکه القاعده در شبه جزیره عرب نقل شده که آنها با طرح‌ریزی حملات مانند ماه گذشته که هدف از آن انفجار دو طیاره بود ادامه خواهند داد. ماه گذشته تروریستان شبکه القاعده تصمیم داشتند تا دو طیاره باربری را که یکی از دبی در امارات متحده عربی و دیگر از بریتانیا به سوی آمریکا پرواز می‌کردند در هوا منفجر سازند. اما این تلاش از سوی مقامات در میدانهای هوایی هر دو کشور کشف شد و از انفجار تیاره ها جلوگیری به عمل آمد. اکنون گروه استخبارات سایت و همچنان مؤسسه موسوم به انتل سنتر که روی فعالیت شورشیان نظارت میکنند گزارش دادند که مجله این گروه مرتبط با القاعده که در یمن مستقر است گفته که تلاش های بمبگذاری در حدود 4200 دلار مصرف دارد. این گروه همچنان میگوید در عملیات موسوم به حمام خون از وسایل مانند تلفن موبایل و پرینترها جهت بمبگذاری استفاده می شود. این گروه مرتبط با شبکه القاعده همچنان گفته که نمی خواهد تا حملات مشابه 11 سپتامبر را انجام بدهد، اما در نظر دارد تا حملات کوچک را که اقتصاد آمریکا را صدمه می زند به اجرا بگذارد. مقامات آمریکایی به صورت فوری در این مورد چیزی نگفتند. روسیه با پیشنهاد ناتو برای پیوستن به برنامه گسترش دفاعی راکتی پاسخ مثبت داده است، اما مسکو از شرکت در چنین برنامه‌ها خودداری کرده است. هدف از این برنامه‌ها مقابله با تهدیدهای راکتی احتمالی در اروپا از سوی شرق میانه و ایران خوانده شده است. رئیس جمهور روسیه دیروز در کنفرانس لزبون گفت مسکو حاضر است کارشناسان فنی را برای برنامه‌های انکشافی این پروژه شامل سازد، اما تعهد نکرد که در صورت اجرای این برنامه روسیه در آن سهم بگیرد.
Наше участие может быть только партнерским. Никакого другого участия.
ما تنها به حیث یک شریک در سیستم دفاعی راکتی شرکت خواهیم کرد. هیچ گونه شرکت دیگر در این پروژه صورت نخواهد گرفت. یا ما به حیث یک شریک کامل به خاطر مبادله معلومات و مسئولیت پذیری به خاطر حل مشکلات اخیر اشتراک خواهیم کرد و یا هم هیچگاه شرکت نخواهیم داشت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تصمیم روسیه را به خاطر حمایت از برنامه دفاعی راکتی مورد ستایش قرار داده و گفته است این تصمیم یک منبع تهدید گذشته را به همکاری بالقوه علیه تهدید مشترک تبدیل میکند. مسکو برنامه جورج بوش رئیس جمهور قبلی ایالات متحده را برای گسترش سپر دفاعی در اروپای مرکزی انتقاد کرده و گفته بود این برنامه تهدید برای امنیت روسیه به حساب میآید. وزارت خارجه آمریکا اعلان کرده که نماینده خاص این کشور در امور کره شمالی سفرش به آسیا را در مورد بحران هسته‌ای آن کشور آغاز کرده است. به گفته وزارت خارجه ایالات متحده قرار است استیفن بوسورد امروز سفرش را از کره جنوبی آغاز کند و در جریان همین هفته دیدار از چین و ژاپن نیز داشته باشد. این اعلان در حال صورت می‌گیرد که گزارش رسانه‌های آمریکایی می‌گویند اخیراً یک دانشمند هسته‌ای ایالات متحده سفر به کره شمالی داشته و با او اجازه داده شده بود تا از تأسیسات هسته‌ای آن کشور که گفته می‌شود صدها دستگاه سنترفیوژ غنی‌سازی یورانیم در آن نصب شده و در حال حاضر فعال است دیدن کند. نیویورک تایمز با نقل از این دانشمند گزارش داده که گفته است مقامات کره شمالی با وی گفتند که در حال حاضر 2000 دستگاه سنترفیوژ در این تأسیسات هسته‌ای فعال است، اما گفته که مقامات این کشور از تصویربرداری وی از تمامی دستگاه‌ها جلوگیری کردند، بنابراین او تمامی این ارقام را تایید کردن نمی‌تواند. هوگو چاویز رئیس جمهور ونزوئلا مخالفینش را متهم کرده که با پرداخت 100 میلیون دلار می‌خواستند او را ترور کنند. چاویز در این مورد جزئیات و شواهد را ارائه نکرده، اما گفته که گویلرمو زولاوگا حامی حزب مخالف که رئیس تلویزیون گلوبویژن بود در میان متهمان شامل است. زولاوگا از رهبران حزب چپ ونزوئلا خوانده می شود که پارسال به آمریکا فرار کرد. او که بعد تقلب متهم است اتهامات بر خودش را رد کرده است. و اینکه نمایندگان 13 کشور جهان امروز در کنفرانس در شهر سن پترزبورگ روسیه شرکت می کنند تا تلاش هایشان را برای احیای نسل پلنگ در جهان هماهنگ سازند. برخی از کارشناسان معتقدند که نسل پلنگ در جهان رو به انقراض است. نشست سن پترزبورگ را ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه رهبری خواهد کرد. پوتین در موارد مختلف خواستار حفاظت ببرها شده است. بنابر گزارش بنیاد جهانی حیات وحش در حال حاضر تنها در حدود 3000 پلنگ در سراسر جهان وجود دارد. در مقایسه با قرن گذشته که شمار گربه های بزرگ به بیش از 100 هزار تن تخمین می شد، این رقم بسیار ناچیز خوانده شده است. انگیزه کاهش نسل حیوانات وحشی در قرن حاضر از بین رفتن جنگل ها، شکار و فروش پوست بدن این حیوانات در بازارهای غیر قانونی به حساب می آید. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای بین المللی را از جاوید نعیمی شنیدید. ساعت 11:09 دقیقه است. در ادامه این ساعت از این تحولات گزارش داریم. کنفرانس لیسبون با باقی ماندن بخش کوچک قوا در افغانستان که بیشتر مربیان و مشاورانند بعد از 2014 فیصله کرد. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید بیش از 20 نامزد برنده از رایافتن به ولسی جرگه محروم خواهند شد. و به باشندگان ولسوالی پرچمن فراک کشت کوکنار در آنجا به صفر رسیده است کمک نشده است. برنامه های هفتهوار این ساعت در امتداد لحظه ها و روستای من خانه من است. با ما باشید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما دیروز در روز آخر اجلاس ناتو در لیسبون گفت آنان به هدف خود که کاهش شورش‌های طالبان است در افغانستان نائل خواهند شد. به گفته باراک اوباما یکی از اهداف مهم آنها کمک و تقویت نیروهای امنیتی افغان است تا برای تسلیم گیری مسئولیت خود در افغانستان آماده شوند. رهبران 48 کشور به شمول حامد کرزی در اجلاس دو روزه لیسبون شرکت کردند و دیروز توافقنامه ای را روی تسلیم دهی مسئولیت‌های امنیتی برای نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی امضا نمودند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در اجلاس لیسبون گفت هدف وی این است که تا سال 2014 میلادی تعداد عملیات نیروهای آمریکایی در افغانستان کاهش یابد. او در این حال تاکید کرد که عملیات ضد تروریسم علیه شبکه القاعده و سایر گروه‌های تندرو پس از این تاریخ هم ادامه خواهد یافت. از جانب دیگر اندروس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو دیروز یک بار دیگر گفت که پس از سال 2014 میلادی نقش را برای فعالیت نظامیان آیسف در افغانستان ملاحظه نمی کند. به گفته آقای راسموسن تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان از سال آینده آغاز خواهد شد. از آغاز سال آینده نیروهای افغان رهبری عملیات‌های نظامی را به عهده خواهند گرفت. این اقدام از ولسوالی‌ها و برخی ولایات بر اساس وضعیت آغاز می‌شود و به صورت تدریجی در تمام کشور گسترش خواهد یافت. در این حال یک مقام آمریکایی که از وی نام گرفته نشده، پیش از آن که رئیس جمهور آمریکا درباره پایان ماموریت نظامی متحدین ناتو در افغانستان سخنرانی کند، به خبرنگاران در لیسبون گفت ماموریت نظامی یک مسئله خیلی حساس است که هر عضو ناتو درباره آن به صورت جداگانه می توانند توافق کنند. به گفته او تا جایی که به آمریکا ارتباط می‌گیرد تا حالا کدام توافقی در این مورد صورت نگرفته است. باراک اوباما در یک نشست خبری در لیسبون گفت هدف وی این است تا اطمینان حاصل کند که اعزام عساکر تا سال 2014 میلادی تکمیل می‌شود و افغان‌ها خود مسئولیت‌های امنیتیشان را به عهده می‌گیرند. به گفته اوباما این هم یکی از اهداف مهم آنهاست تا مطمئن شوند که آنها در آینده طور در جنگ و عملیات‌های نظامی دخیل نخواهند بود، طوری که حالا دخالت دارند. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت به صورت یقینی تعداد نیروهای ما به طور فوق‌العاده‌ای در افغانستان کاهش خواهد یافت. پس از این تاریخ مشکل خواهد بود تا پیش بینی کنیم که برای حفاظت از آمریکایی‌ها کدام اقدام بسیار ضروری است. من در این مورد زمان صحبت و ابراز نظر خواهم کرد که وقت آن فرا برسد. باراک اوباما با وجود افزایش شورش‌ها و تلفات نظامیان و افراد ملکی آمریکا در افغانستان گفت که با باور وی توازن جنگ علیه طالبان به نفع ناتو رو به افزایش است. ما به هدف خود که کاهش تلاش های طالبان است می رسیم و ما به شدت کوشش داریم تا نیروهای امنیتی افغان را آموزش دهیم و با افغان ها کمک کنیم. یکی از موارد مهم در روز دوم اجلاس ناتو توافق روی همکاری با حکومت افغانستان پس از سال 2014 میلادی بود. این توافقنامه دیروز میان منشی عمومی ناتو و رئیس جمهور کرزی امضا شد. حامد کرزی پس از امضای این تفاهم‌نامه گفت که در مورد نگرانی‌های افغان‌ها در رابطه با تلفات افراد ملکی، زندانی ساختن و تلاشی خانه‌ها مقامات ناتو را آگاه ساخته است. او همچنان از تعهد متحدین بین‌المللی در خصوص مذاکرات صلح با طالبان رضایت نشان داد.
We also spoke there about the peace process and the need for the world leaders to back the peace.
ما درباره روند صلح و حمایت رهبران جهان از این روند در افغانستان صحبت‌های داشتیم و من خرسند هستم که برای شما گزارش دهم که بسیاری از آجنده‌ها میان ما مشترک بودند. من توافق و همزبانی رهبران جهان را در این مورد دریافتم. قرار است در ماه آینده روی استراتژی آمریکا در افغانستان غور شود. این استراتژی پارسال برای افغانستان ترتیب شده بود و بر اساس آن 30,000 عسکر دیگر به این کشور اعزام شدند. با آنکه تا حالا معلوم نیست که بازنگری این استراتژی چی نتیجه به همراه خواهد داشت، اما رئیس جمهور آمریکا گفت که نسبت به پارسال آنها در وضعیت خوب قرار دارند.
توضیحات باراک اوباما بود در رابطه با دستاوردهای کنفرانس لیسبون که دیروز در پرتغال پایان یافت. در این حال وزیر دفاع آمریکا گفته است بعد از 2014 میلادی بخش کوچکی از نیروهای بین المللی در افغانستان باقی خواهند ماند که به گفته ای ور بیشتر این تعداد مربی‌ها و مشاوران میباشند. بر اساس توافقنامه‌ای که در لیسبون انجام شد، کاهش نیروهای بین المللی از افغانستان از سال آینده آغاز می‌شود و تا سال 2014 تمام مسئولیت‌ها و نیروهای افغان سپرده خواهد شد.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:15 است. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در افغانستان میگوید گزارش مکمل بررسی شکایات انتخاباتی را در این یکی دو روز به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میفرستد. احمد ضیاء رفعت عضو و سخنگوی این کمیسیون دیروز به رادیو آزادی گفت در نتیجه بررسی آنها احتمال می‌رود بیشتر از 20 تن از نامزدان که بر اساس نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه پیروز شده بودند از رای یافتن به ولسی جرگه محروم شوند. زیاد در گزارشی از سید فتح محمد بها.
پس از هفته ها انتظار، کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی افغانستان میگوید نتایج بررسی های خود را به کمیسیون مستقل انتخابات این کشور میفرستد که به اساس آن راه برای اعلان نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه امسال هموار خواهد شد. احمد ضیاء رفعت عضو و سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی افغانستان میگوید بر اساس بررسی های آنها یک سلسله تغییرات در نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه وارد خواهد شد.
در نتیجه نهایی تغییر وارد خواهد شد، اما آنچه از هماکنون میشه گفت این هست که فردا کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار است در طی یک نشست خبری شماری از نامزدان برنده نتیجه ابتدایی را که رای های تقلبی به نفعشان اختصاص یافته بود، رای هایشان در سطح کل حوزه انتخاباتی یا ولایتشان باطل شناخته شده است و آنها را فردا اعلام میکنند. این نامزدان به ولایت‌های گوناگون تعلق دارند و بیشتر از 20 تن خواهند بود.
مسئولان کمیسیون رسیدگی به شکایات‌های انتخاباتی افغانستان میگویند تا اکنون از میان 6000 شکایت انتخاباتی که به آنها رسیده است، فقط به 2500 شکایت آن که در اولویت قرار داشته و بر نتایج انتخابات اثرگذار است، رسیدگی شده است. سخنگوی این کمیسیون میگوید به سایر شکایت‌ها نیز رسیدگی می‌شود، اما به گفته او این شکایت‌ها بر نتایج نهایی تأثیر نمی‌گذارد. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در حال از پایان روند بررسی شکایات انتخاباتی خبر می‌دهد که اخیراً شماری از نامزدان ناکام با راه‌اندازی اعتراضات در کابل و سایر ولایت‌ها انتخابات ولسی جرگه را غیر شفاف خوانده و حتی خواهان برگزاری دوباره این انتخابات شدند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم به روز شنبه تایید کرد که بخشی از گزارش بررسی شکایات انتخاباتی را دریافت کرده است. پیش از این کمیسیون‌های مستقل انتخابات و رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان ابراز امیدواری کرده بودند که در اواخر ماه جاری شمسی نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه ماه سنبله اعلان می‌گردد، اما گفته می‌شود که شاید به خاطر تقلب‌های بیش از حد در این انتخابات و رسیدگی به شکایت‌ها در این خصوص اعلان نتایج نهایی به تأخیر انداخته شود.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
11:18 و حالا هم نگاهی به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن داریم. این روزنامه ها را برشنا نظری بررسی کرده است.
روزنامه خدمتگار با اشاره به توافق روی سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان نوشته است که این توافق با ناتو صورت گرفته است، اما این در حال است که نیروهای افغان تا کنون روحیه قوی ملی ندارند. این روزنامه گفته است که نیاز است تا مسئله تعهد و روحیه ملی میان افراد نیروهای افغان ایجاد شود. روزنامه در مطلب دیگری در مورد مشکلات ناشی از نتایج انتخابات و تقلب‌های انتخاباتی تبصره کرده است. این روزنامه با اشاره به اعتراض‌هایی که در زمینه وجود دارد نوشته است که نتایج انتخابات با آرایی که داده شده است باید مورد مقایسه قرار گیرد. روزنامه دولتی انیس در صفحه اول شماره امروز خود در مورد توافق افغانستان و ناتو برای پذیرفتن مسئولیت‌های امنیتی توسط نیروهای افغان تبصره نموده است. این روزنامه با اشاره به این توافق بخشی از اظهارات رئیس جمهور کرزی را منعکس کرده که گفته است پختگی روابط افغانستان و ناتو اجازه می‌دهد تا در مورد مسائل بغرنج و پیچیده‌ای که است بحث شود و راه حل به آن جستجو گردد. روزنامه در مطلب دیگری در مورد انحلال کمپانی‌های خصوصی امنیتی در افغانستان و دنبال شدن این پروسه مطلب را منتشر کرده است. روزنامه گفته است که در پایان ماه قوس این پروسه تکمیل می شود و بخشی از نگرانی مردم افغانستان نیز رفع می گردد. روزنامه راه نجات نیز در مورد اجلاس ناتو که در خصوص افغانستان در لیسبون رو اندازی شده بود تبصره کرده است. این روزنامه ضمن نشر مقاله تحلیلی در این مورد عکسی از رئیس جمهور کرزی و سرمنشی ناتو را نیز در صفحه اول خود به نشر رسانده که توافقنامه سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را امضا می‌کنند. روزنامه در مقاله شماره امروز خود در مورد تأخیر در اعلام نتایج انتخابات افغانستان تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که باز هم در زمینه اعلان نتایج نهایی انتخابات تأخیر صورت می‌گیرد. به باور مقاله نویس اعلان نتایج می‌تواند اعتماد مردم را جلب کرده و به ثبات کمک کند. و روزنامه باختر هم در سرمقاله شماره امروز خود در مورد سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تبصره کرده است. باختر بخش از اظهارات سرمنشی ناتو را منتشر کرده که گفته است آنان تا تکمیل کردن مسئولیت‌های خود در افغانستان باقی می‌مانند. روزنامه در این حال در سرمقاله خود نیز به همین مسئله توجه نموده و گفته است که ناتو افغانستان را جدی می‌گیرد. روزنامه در جای دیگر در مورد مشکلات انتخابات و نتایج آن سخن زده و اما در مورد حذف نام‌های تعداد دیگر از کاندیدان برنده خبر داده است. این روزنامه گفته است که نام‌های حدود 20 کاندید برنده فهرست ابتدایی نیز حذف خواهد شد.
نگاهی به روزنامه‌های امروز کابل بود و اما با استاپ رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب از غفور متین می‌شنوید.
روزنامه تایمز چاپ لندن در شماره اخیر خود در ارتباط اجلاس دو روزه کشورهای عضو ناتو در لیسبون مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای عضو ناتو یک اجلاس اساسی را آغاز کردند که هم آینده جنگ در افغانستان را و هم آینده ناتو را شکل می دهد. در اجلاس لیسبون همچنان یک فصل تاریخی جدید در روابط میان پیمان نظامی ناتو با روسیه مشخص خواهد شد. روزنامه تایمز می افزاید انتظار می رود رهبران ناتو موافقه نمایند تا انتقال مسئولیت تأمین امنیت یک بخش افغانستان در سال آینده میلادی به نیروهای امنیتی افغان آغاز و تا ختم سال 2014 میلادی تکمیل گردد. در عین زمان کشورهای عضو ناتو همراه با 20 کشور متحد دیگر که در جنگ 9 ساله افغانستان سهم دارند موافقتنامه ادامه مشارکت را با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که او نیز در اجلاس لیسبون اشتراک نموده امضا نمودند. این موافقتنامه کشورهای عضو ناتو را قادر خواهد ساخت تا کاهش پرخرج حضور نیروهایشان را آغاز نمایند، ولی معنی کاهش ختم جنگ نخواهد بود. به نوشته روزنامه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک سند منتشر شده گفته است بالاخره ما استراتژی و منابع در دست داریم تا نیروی حرکتی شورشان طالب را بشکنیم، آنها را از پایگاهشان محروم بسازیم، نیروهای امنیتی بیشتر تربیه کنیم و مردم افغانستان را کمک نماییم. روزنامه تایمز در اخیر این بخش مقاله می نویسد. با آنکه انتقال و کاهش نیروها در جولای سال 2011 آغاز می گردد، اما ناتو مشارکت درازمدت با افغانستان خواهد داشت تا روشن شده باشد که الا ختم کار افغانستان را ترک نمی کنند و مردم افغانستان را تنها نمی گذارند. از سال 1949 یعنی از زمان ایجاد پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو به این طرف افغانستان بزرگترین و درازترین ساحه عملیات نظامی ناتو بود است.
یازده و 23 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. اینک از ولایت به شما گزارش داریم. ولسوالی پرچمن در ولایت فرا موقعیت دارد که باشندگانیان می گویند از کشت کوکنار دست کشیدند اما دولت برایشان کمک نکرده است. کمبودی های دیگر مردم این ولسوالی چیست و نظر مقامات چی می باشد؟ گزارش خبرنگار رادیو آزادی با صدای مردم شروع می شود.
نامی ما محمد اسماعیل ولد جمگال از آلسپوری پرچمن. کشت کوکنار چند سال جلوتر میشد وقت حالا نمیشه. فکر از طرف دولت امرشوری باید نشه. تا به حالا کنی کمک اومده نیم کسی از وقت می دولت شده ما کمکش.
نامی ما سر جدین است از ولد پر آلسپوری پرچمن غریه بریده فرزند عبدالله. دو سال است که کشت نمیشه. نه خود ما تصمیم گرفتیم که کشت حرم است. دیگه کشت هم نکدیم و دولت هم گفته کشت نکنیم. کشت هم نمی کنیم. کمک هم طول اگه اومده ما ندید.
به گفته باشنده های ولسوالی پرچمن آنها از هنو خدمات صحیح تعلیمی و وزارتی محرومند.
سرک نداریم، دوی نداریم، همین جای ما خرابه. مکتب نداریم، معلم نداریم که بچه‌های ما کسی درس بدیم.
مردم آبی آشامیدنی نداره، یک خانه سنگی داره، ده نفوس به یک جا، خرچ و خوراکی نداره. چیزی نداریم که ما بخوریم یا بشویم یا جوهای ما آباد باشه یا کاریزای ما جور باشه یا چشمای ما جور باشه، هیچ چیزی نداریم. انا میتوت پشت غریبی و بلکری و گندگی خلاص.
در همین حال محمد یونس رسولی معاون مقام ولایت فرا میگوید که با مردم ولسوالی پرچمن در دو سال اخیر کمک‌های صورت گرفته است. به گفته آقای رسولی معاون مقام ولایت فرا، آنها برای مردم ولسوالی پرچمن در عرصه های تخمه های بذری کمک های کرده است، اما به عنوان بدیل کشت کوکنار با این مردم تا به حال کمک صورت نگرفته است. معاون والی فرا می افزاید که ولسوالی پرچمن از لحاظ موقعیت جغرافیایی در مکان مناسبی قرار ندارد، بنابراین آنها نمی تواند کمک ها را به آن سهه برسانند.
کمکونی چه متعلق ده وزارت زراعت بود ده دوی برخه مور کرده، اما پا بدیل ده کوکنارو
بعضی از کمکار از طریق وزارت زراعت و مؤسسات همکار با مردم ولسوالی پرچمن نموده ایم، اما به طور مشخص به عنوان بدیل کوکنار تا به حال به آنها کمک نکرده ایم، چون ولسوالی پرچمن فاصله زیادی از مرکز دارد، به همین علت تا به حال با مردم آن کمک زیادی صورت نگرفته است. باید گفت اگرچه دولت افغانستان تعهد نموده است با کسانی که دست از کشت کوکنار بکشند کمک‌های زیادی را می‌نماید، اما طوری که دیده می‌شود این روند در همه جا به نحوه خوبی تطبیق نشده است که ولسوالی پرچمن یکی از نمونه‌های آن می‌باشد. باشنده‌های ولسوالی پرچمن می‌گویند اگر به حال آنها توجه صورت نگیرد مجبورند دوباره به کشت کوکنار روی بیاورند. احمد شاه فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا.
گزارشی هم از شبرغان داریم. رخصتی های زمستان و اطفال در شبرغان. اطفال در شبرغان اگر به کارهای شاقه هم مصروف هستند، به گفته خود مردم بسیاریشان کورس های زمستانی را دنبال می کنند. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار گزارش می دهد.
در ولایت شمالی جوزجان با فرارسیدن فصل زمستان، در کنار دیگر مؤسسات درسی دولتی، مکاتب ابتدایی نیز رسمن رخصت میشن که البته به گفته بعضی از مردم این فرصت خوبی است بر شاگردان مکاتب که هم بر مدت استراحت کنند و هم بتوانند توانایی درسی خود را با مطالعه و فرا گرفتن بعضی مضامین دلخواه خود تقویه کنند. ما با کوچه و بازار شهر شبرغان می برایم، چند نفر اطفال که سرگرم بازی و یا ساعت تیری می کنند از اونا می پرسم که اونا در رخصتی های زمستانی خود چی می کنند. نخست از همه به تفریگاه می روم که زیادتر اطفال مصروف سرگرم بازی اسبک چوبی هستند.
عبدالقیم لیسی ما مرزب شبرغانی، ما کورس میریم، کورس ها را تعقیب میکنیم، در سال آینده تیاری بگیریم.
پارک بختی شبرغان نیز یکی از تفریگاه هایی است که در یک گوشه از او تعدادی از اطفال کرمبول میزنند. این اطفال هم میگویند در رخصتی های زمستانی در پهلوی تفریح درس میخوانند.
فیلم نیم اونجا کرمبول استاد خدا کرکبش کورس بخوانن، دامش کورس میخوانن، دیگاه شونن مفصل دنم کشت کار بار سرگردانش چکر دیم چکر زدگیش.
سه تن از کودکان دیگر را که مصروف بودپالش هستند در کنار دروازه مسجد جامع شهر شبرغان میبینم که اینها هم گفتنی های دارند و از اینها هم میپرسم که در رخصتی های زمستانی چی میکنن.
نامکم عبوشا تمپ 4 در وقت زمستانی درس میخوانیم، کار میکنیم، باعث جمع میکنم، منم چی هم کتابچه قلم میگیرم.
نام فیلوس در رخصتی های زمستانی درس بخونه، کار کنه، یکانجا مستری، یکانجا شاگر شوه، مجبوریت داریم در این کار دیگه. دیدم یک کار میگنه میگه یک چهر به کار کنه در خانه ببریم، نان موشه، روزگار، قلم، کتابچه، چبلی بخریم، باکس میخریم، دریشیدم، چیزا دیگه میگیریم.
اسم من ایساق هست، بعد همه مرسی جامعه تا از رو صبح کنی میاییم تا شما بطرحی میکنم و خاطر یکان در پنی رو به دمیجا میشینیم. باید با دم روزای رخصتی ما درس بخونیم، کار کنیم، تفریح کنیم، پیسه جمع کنیم،
کتابچه میخریم، کورس میخونیم.
این تعداد اطفال در حالی که مصروف کارهای شاقه هم بودند، با لبان نیمه تبسم میگفتند که آنها در پهلوی کارهای شاقه با شوق و علاقه زیاد به درسهای روزمره حاضر میشوند. اگر نه فامیل هایشان به خاطر انجام دادن کارهای شاقه خوش نیستند که به مکتب بروند. شوق و علاقه ای که خود این کودکان به مکتب رفتن دارند، دیگر نمیخواهند که غیر حاضری کنند.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
اینجا رادیو آزادی، ساعت 11:30 و نیمه ساعت و نیمه پروگرام رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها از همکارم جاوید نعیمی.
رئیس جمهور افغانستان در پایان نشست سران کشورهای عضو ناتو در لزبون پرتغال با منشی عمومی سازمان ملل متحد، رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه و صدر اعظم بریتانیا دیدار کرده. در این دیدارها بیشتر بر تحکیم روابط افغانستان با این کشورها و تقویت نقش سازمان ملل در افغانستان تاکید شده است. نیروهای بین المللی در افغانستان تایید کردند که در نتیجه یک عملیات در ولایت کنر به افراد ملکی تلفات وارد شده است. بر اساس خبرنامه این ناتو، 3 تن از افغانها زمان کشته و 4 تن دیگر زخمی شده بودند که نیروهای بین المللی دیروز با استفاده از اسلحه سنگین مخفیگاه‌های مخالفین را در ولسوالی دره پیچ ولایت کنر هدف قرار دادند. قرار است نخستین تیاره حجاج افغان امروز به کابل برسد. انتظار می رود تمامی آجی های افغان تا یک ماه دیگر به کشور منتقل شوند. در مراسم حج امسال در حدود 35,000 تن از اتباع افغانستان شرکت کرده بودند. از شبکه القاعده در شبه جزیره عرب نقل شده که آنها به طرح‌ریزی حملات مانند اقدام ماه گذشته که هدف از آن انفجار دو طیاره بربری بود ادامه خواهند داد. گروه استخبارات سایت و همچنان مؤسسه موسوم به انتل سنتر که روی فعالیت شورشیان نظارت میکنند گزارش دادند که مجله این گروه مرتبط با القاعده که در یمن مستقر است گفته که تلاش های بمب گذاری را در جهان ادامه میدهد. و روسیه با پیشنهاد ناتو برای پیوستن به برنامه گسترش دفاع راکتی پاسخ مثبت داده است، اما مسکو از شرکت در چنین برنامه ها خودداری کرده.
فشرده خبرها بود. ساعت 11:31. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت دیگر که با ما هستید دو برنامه هفته‌وار را به شما داریم. پروگرام روزهای من، خانه من. اما نخست در امتداد لحظه ها با ما باشید.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گلقندی رفتم، شاهد گلهای ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کل تقیی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجور؟
تهیه کننده مهریه انوری.
دوستان ارجمند سلام. امید است لحظات زندگیتان پر از خوشی باشد. مردم کشورهای مختلف از زیورات محلی و سنتی استفاده می کنند که جز فرهنگ همان کشور شمرده می شود. زنان افغان نیز از قدیم زیورات را با ساخت و مواد مخصوص استفاده می کنند که برخ از آنها با ساخت که دارند منحصر به فرهنگ افغانی می باشند. در این برنامه از زیورات یاد می کنیم که از نقره ساخته شده و بعض از آنها تا فعلا هم مورد استفاده می باشد. خدا کند که برایتان جالب باشد. این گزارش را من مهری انوری تهیه کردم که میرویس امینی آن را تقدیم می کند.
شنوندگان عزیز، نقره یکی از فلزات است که در بسیاری از کشورها پیدا می شود. نقره ای را که از معادن می گیرند به قدر نرم است که نمی توان آن را به صورت خالص مورد استفاده قرار داد. از این رو با دیگر فلزات یک جا می کنند. نقره را در افغانستان به نام طلای سفید هم یاد می کنند و معادن آن در ارتفاعات بدخشان، منطقه پنجشیر، قندهار، غوربند و علاقه هزارجات مشخص گریده است. اما فعلا این معادن از استخراج باز ماندند که زرگران نقره از پاکستان و بعضی جاهای دیگر می آورند و از آن در ساختن زیورات کار می گیرند. محمد ابراهیم یک تن از دکانداران کوچه انتیک فروشی شهر نو در مورد نویت نقره افغانستان می گوید.
نقره افغانستان سابق در خانه های ما و شما تماما به نام روپی مشهدی بود. ما از این نقره در مدت زمان تخمینا 40-45 سال است که ما کار میکنم. از این نقره ما کار میدیم و نقره ما معدن داریم، از معدن ما استخراج نداریم. صرف امین نقره ذخیره شده که از قدیم در خانه ها به نام روپی مشهدی یاد میشه ما از اون کار میکنیم. فیصدی نقرش از حساب معیار بین المللی نقره دنیا 925 است، نقره مشهدی ما 900 است. اگر از خارج به خوب بسیار قیمت تمام میشه. نقره از تایلند میه، نقره کار تیار میه، نقره خام نمیه. از این میه که ما به حساب کیلو میخریم، پس به حساب کیلو دوباره مفروشیم.
زیورات زنان افغان که ساخته شده از طلا، نقره و سنگهای قیمتی می باشد، مهارت زرگران و حکاکان افغان را نیز نشان می دهد. البته در سابق بیشتر از زیورات نقره استفاده می شد که این زیورات شامل گردنبندهای نقره‌ای، دستبند، انگشتری، گوشواره، گیرای نقره، پایزیب، چمکلی، میخک، ماتیکه، چهارگل و روپیه های مشهدی و کلمدار نقره‌ای بود. البته بعضی از این زیورات تا به حال استفاده می شود و برخی از آنها فراموش شده و یا تغییر در ساختار آن آمده است. نرگس باشنده شهر کابل که به زیورات نقره علاقمند است، از زیورات عمده که در سابق زنان از آن استفاده می کردند می گوید.
ما خودم از دو عمه، چمکلی، گلونبند، دو مرچه سر، دو بازوبند، پایزه، کلش نقره. نقره سچه بود، نقره بسیار مردم خوبش نگاه میکرد. اینال که یک دیگر که چرک میشد، زرگر که مطمئن که میکرد، سفید بحبار میبرامد. اون نقره که سابق بود، نقره پاک ساو بود، وقت یکم تمید نقره است که سیمه واره. نگه روپه کلیمه دار از همون نقره بود. روپه مشهدی یک دانش به پنجر رسید.
زیورات نقره‌ای را حکاکان بیشتر با سنگ‌های قیمتی طرح و دیزاین می‌کنند که آن را مقبول‌تر ساخته و از نگاه عقیدتی هم مشتریانش را دارد. محمد فهیم نعیمی یک تن از حکاکان پایین چوک کابل که حرفه نقره‌کاری دارد، ضمن این که در مورد زیورات سابقه و کنونی نقره‌ای معلومات می‌دهد، از استفاده بعضی از زیورات در حال حاضر می‌گوید.
سابق که ما کار می‌کردیم از فلزات مختلف مثل گلیت، نقره، چوری مود بود، باهو مود بود، انگشتر، لاکتای بسیار کلان کلان مثل اون چندنارایی که می‌بینین کار می‌کردیم. حال که است که مردم زیادتر چیزای ظریف، یک دانه لاکت به نام پندنت نامش تغییر دادن. سابق لاکت میگفتن، حال می آین پندنت پرسان میکنن. سابق از گلیت زیادتر استفاده میشد، حال مکمل ما چیزایی که ساختار میکنیم کلش از نقره است و این نقرهایی که ما میسازیم و به پیشروی شما موجود است کلش ساختار خود ما است. متاسفانه در این اواخر نقرهایی که از چین میایه، از تایلند میایه، از هندوستان میایه، تاجرای ما وجدان خود زیر پای کردن و اونجا فیصدی های بسیار کم حتی ما دیدم در بازارهای آیساف که به فروش میرسد داخلش مطلق جست است که ما اینجا نمونه شه داریم.
زیوراتی که در ساحات هزارجات مخصوصا در دایکندی و دایزنگی رواج دارد بیشتر از نقره خالص می باشد. این زیورات در همان جاها ساخته می شد و شاید تا به حال شکل و نویت خود را حفظ کرده باشد. همچنان در این مناطق لباسهای نو عروسان را نیز با نقره خالص زینت می دهند. فروغ مالستانی باشنده شهر کابل در مورد زیورات قدیمی ساحات هزارجات معلومات داده می گوید که تا حالا هم نمونه های از زیورات قدیمی آنان نزد بعضی از اجدادشان باقی مانده است.
زمان سابق چیزایی که اونا استفاده میکنن به نام چمکلی میگفتن، یک رقم دیگر به نام پیکای میگفتن که قسمت پیشروی موی خود شکل گرد دایره بود که اوز در نقره مخصوص صاف ساخته میشد، اما زرگرای و خود منطقه می ساخت در پیشانه خود اینا آویزان میکردن و انگشتری های مخصوص هم در ساحه خود از منطقه از نگین های مخصوصی که اکثر مردم از طرف های داخل و خارج تهیه میکردن می آوردن در زرگرای مخصوص او رو چوب میکردن. در ساحات دوردست باز از فعلا بیگان تا پیدا میشه مگر انتیک فروش ها بوده به فروش میرسنه. اون زمو دستبندا اما گلبندا مخصوص در اکثر خانهاشون یافت میشه. اما روز خانم ها به خود که زمان سابق تا مو مادرای که پیش در سن 70 80 سالگی است دم پس شگواز کنن، اما سامان های مخصوص قدیمی شگ یادگاری خاطره باشون مانده که اثر مو کسایی که نواسه خود دوست داشته باشه دختر خود زمان که روسی میکنه به قسم تحفه یک زمو چیزای خود برش تقدیم میکنه.
ستاره ولولی دم رای داری دانه میدانم خونم رو مز برای
بازار بروم برای تو دیدی را بیارم تو که کچ مکنی که کچ مکنی که ناز مکنی که خیال مکنی گر دور دراز مکنی آخ قد سر به دل بر جان شادر بر دل بر جان آخ قد سر به دل بر جان شادر بر
در مناطق پشتون نشین هم زیارات را که در سابق کار می گرفتن از نقره بود. محمد گل زدران باشنده ولایت پکتیا از زیارات نام می برد که در مناطقشان پوشیدن آن رواج داشت.
تیک ما می گفتن می خواهد که بینیال می گن دو وقت بسیار کلان بوده یا که روپایش می گفتن یا که با او بودن با می نگینای مسالایی و چیا ماندنی بودن گوشوارایش هم البته او هم نقرهی بودن بسیار گرنگ گرنگ اینجا باز تار بسته می شون چون گوشوارا چین می شاراندن که با خاطر از او را یک تاره که بسته می کدن کوچی ها زحمت زیاد زدرانی ها دیگر کام چیزی که بودن اینمی یک رواجشان بودن دیگر چیزی نبودن.
نسرین باشنده شهر کابل از بعضی از زیورات نقره نام میبرد که تا حالا مورد استفاده زیاد مردم قرار دارد.
من انگشتر نقره را میال به دست دارم به خاطر که نگینه شقیق است که عقیق امرای نقره بسیار ثواب داره پوشیدنش. نقره نسبت به طلا که یک چیز ارزانتر است بسیار زیباییش هم زیادتر است. از این خاطر کل جوانای ما نقره را بسیار دوست دارند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
نگفته نباید گذاشت که بعضی از اشیای نقره‌ای را افغان‌ها به قسم تبرک هم نگاه می‌کنند که از جمله روپیه‌های کلمه‌دار و جام نقره می‌باشد. روپیه کلمه‌دار با سکه‌های گفته می‌شود که شاهان سابق در یک روی آن کلمه طیبه و در روی دیگر آن ارزش روپیه را می‌نوشتند. سکه‌های زمان امیر شیرعلی خان از همین نوع بوده است که مردم از این روپیه‌ها توسط زرگران امیل و لاکت تیار می‌کردند که زن‌ها به خاطر زیبایی از آن استفاده می‌نمودند. آقای اسدالله پاوند استاد فاکولته هنرهای زیبای پوهنتون کابل از این روپیه های کلمه دار یاد میکند.
همان گونه که دخترها و خانمها در کشور فقیر به زینت و آرایششان توجه داشتند از پدیده های زیبای قابل دسترسشان استفاده میکرد. یکی از این نمونه ها سکه های کلمه دار بوده است. اما تاسف است که زیورسازی نقره‌ای یکی از صنعت های محل افغانی بوده که دارای اهمیت خاصی میباشد و با ورود زیورات وارد شده اهمیت این هنر روز تا روز زائل میگردد.
روپی پرسنا دا پاس پرسنا کگا وگا دا پاس پرسنا کگا وگا دا نن بیا جل کئی ولی خپا دا نن بیا جل کئی ولی خپا دا روپی پرسنا دا پاس پرسنا کگا وگا دا پاس پرسنا کگا وگا دا نن بیا جل کئی ولی خپا دا نن بیا جل کئی ولی خپا.
در جام نقره‌ای کلمه شهادت و آیه های قرآن نوشته می شود و برخی مردم می گویند هرگاه مریضی از این جام آب بخورد مریضیش شفا خواهد یافت. فریده باشنده شهر کابل به همین باور است.
دمی جام نقره روز چهارشنبه که سر جان شم مریض بشویه بسیار فایده داره. فایده داره به مریضی به استخوان ناپاک این چیزا بسیار خوب است. ما هم در خانه دارم از جام قرآن نقره وقتی که مریض کسی مریض باشه میبرم که یعنی سر جان خود بشویه یک دو قاشق کسی بخوره خوب میشه.
سکه های افغان نیز به نقره علاقمندند و عده از آنان نقره را سوچه پنداشته کره نقره به دست می کنند. بلوان سنگ یک تن از سکه های افغان در خصوص پوشیدن کره نقره توضیح می دهد.
کره نقره را که ما می پوشیم به سوی عنانات مذهبی ماست. بسیاریش از نقره می باشد و بعض مردم از که از آینی می پوشن بعض از که از برنجی می پوشن. او خب به سوی سوچه می باشد و می پوشن دیگه هر کس که باشد تا به سوی کس که زواج کردگی باشن به سوی لذای مذهب طرف که از چپ سیل کردن می تانن به چشم بد و دیگه کس دروغ نمی گن دیگه دوزی نمی کنن به سوی دوزی هیچ پیش نمی شد. همچنان بعض مردم چیز می برمتزم به چیزا می کره و چیزا رو می پوشن از پیش ما تقاضا می کنن.
باید یادآور شد که امروز زیورات افغان‌ها را زیورات وارداتی ساخته شده از طلاهای مدرسی، سنگاپوری، بحرینی و عربی تشکیل می‌دهد. نمونه های از زیورات نقره هم در جاهای پیدا می شود که به گفته دکانداران انتیک فروشی شهر نو به خارج برده می شود و عده محدود زیورات نقره ای را می پسندند. البته زیادتر دختران جوان به پیروی از مد و فیشن هنوز هم به زیورات نقره ای علاقه دارند.
پایزی
شنوندگان عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها رو به اختتام است. منتظر نظریات شما در برنامه هستیم. آدرس های پستی برنامه را به خاطر بسپارید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های ما در ولایات: کندهار 22، خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40 و شماره پست بکس رادیو آزادی در پاکستان 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید. رسیده بیا تا کی بمیرم بره، از خون دلم دست تو رنگ است هنوز، از خون دلم دست تو رنگ است هنوز.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
موسیقی محلی به گوش های ما تنین می افتند. سوار بر موتر در راه ابریشم قدیم سفر می کنیم. موتر ما به خیلی آیستگی در خم پیچ های دره های هندکوش زیبا در راه های تنگ اما با طبیعت قشنگ را می پیماید. قریه ها و دهکده ها را می گذاریم. پستی و بلندی ها را طی کرده به منطقه می رسیم که آن را ارغو می گویند و از آنجا سفر خود را ادامه می دهیم. در این سفر مرا محمد نظیر طارق، یکی از باشنده های بدخشان، همراهی می کند. از او در مورد هر منطقه ای که می رسیدیم می پرسیدم. بالاخره پرسیدم قریه ای که می خواهی معرفی کنی در کجا و چه طور به آنجا می رسی؟ گفت
ولی ارگون راهی کجی معوجی را زده نهای یکدم یکی فدک معلوم می شه. از همی توفه که در آمده درخته های سر به فلک کشیده سفیددار و بسار منطقه سرسبز ناگان پیدا می شه که بنام قریه لنگر است.
بله، از کنار درختان گذشته به یک بازارک نزدیک می شویم. از دور چند دکان دیده می شود. نزدیکی این دکان ها دریای پر آب و خروشان جریان دارد، ولی هنوز هم به قریه ای که محمد نظیر طارق می خواهد معرفی کند نرسیدیم. پس چطور می توانیم با آنجا برسیم؟
این دو را داره. یک را از میان باغ ها تیر شده دماغین امی قریه آیسته آیسته و بیخ کوه می آید داخل قریه که ما زندگی میکنیم در جمعه، و یک را مزگاه دشت است که کاملا یک دشت وسیع است. آیسته آیسته می آید و بالاخره این قریه همتر در میان درسته های انگو و باغیات پوشیده است.
این قریه به نام چی یاد می گردد؟
این قریه را که به نام لنگر یاد می کنند.
قریه لنگر در ولسوالی دراین ولایت بدخشان موقعیت دارد. اما این که چرا این روستا را لنگر و چرا ولسوالی را به نام دراین یاد می کنند قصه طولانی دارد که نسل به نسل، سینه به سینه این قصه گفته شده و انتقال یافته است.
این ولسوالی را اصلا دراین که میگن دراین نیست، درای یم است. یک بند بوده که دراین پر از آب بوده، همگی به عربی به نام درای یم یاد می شود. در اینجا یک تپه است به نام کلک یاد می شود. در سابق همین دره پر از آب بوده، دیگه اینا سر تل داشتن کشتی های خرد خرد. از این تپه به یک تپه دیگه که در مابین قریه قلق است و هم تلق نام داره، فعلا او هم تلق میگن. باز همی کشتیبان ها و همی تلکی ها که یمی آوردن در جای همی قریه فعلا که ما زندگی داریم، در اینجا سر همی کشتی های خود گویا لنگر می انداختن. باز کسی اگر می گفته که کشتی را حرکت نمیتی، می گفته که فعلا در لنگر است، لنگر لنگر همه تو گفت می درسته. و همه سیستم دیگه این قریه به نام لنگر یاد می شه.
این روستای زیبا را چند قریه دیگر احاطه کردند. باشنده دیگر این روستا شاعر برجسته این قریه و سر معلم مکتب در روستای لنگر ولسوالی دراین می گوید
محمد یتیم تخلص شیرین است به نام سودمند. در غرب قریه ما است، منطقه به نام تشکان یاد می شه، ولسوالی تشکان. در طرف شمال شرق قریه ما قریه است به نام کتا قشلاق و قاضی قشلاق و به نام قرلقا. و در طرف شمال قریه ما قریه به نام گلکی و در قسمت جنوب قریه ما یک قریه بود اونجا به نام قرلک در گذشته او را خاک گرفته کو سرش چپه شد و نعمت مانده و یک فیلن یک قریه بسیار کوچک است به نام میرواقی.
محمد نظیر طارق از آثار این روستا قصه می کند که این روستا چهار چمنی، قبرستان تاریخی، دو زیارت، دو کوه به نام کوه جنگ و هشت مسجد قدیمی دارد.
این در روبروی قریه یک چمنی بسیار کهنه است که برای فعلاً خراب شده. این شش برج دارد، دو برج در دو گوشه از این بعد از آن تقریباً یک دو نیم ساعت یا دو ساعت متر فاصله باز یک برج دوره دیگه داره و همه قسم سه برج به طرف راست یزی و سه برج به طرف چپ یزی و داخل یزی چون اتاقها داشته یا بر تصیب ادارای چهار دروازه شده و برای فعلا ما تنها تپه های و نمونه های بلندی امور را میفهمیم که برای فعلا فقط تپه های خاک است اما شش برج یزی معلوم میشه. حتی ما خورد بودم ایتو ترکش ها داشت، سوراخ ها داشت و اونا برای فعلا به اثر حوادثات و همه چیز به خاک تبدیل شده، فقط اون بلندی های یزی هست. آبادی یزی را هیچ کس نمیفهمه که این در کدام زمان و در کدام تاریخ آباد شده و یک چونی در این طرف دریا است، یکی هم در اون طرف دریا، یکی در پایین قریه است، یکی روبروی قریه. دیگه در نام شغانه ها در پایین قریه یک قبرستان بسیار بزرگ است که مردم ها میگن که از وقتی جنگ میان پادشاه تخارستان و خوارزمی ها شده و بعضی ها میگن که در هجوم مغل ای شده، خوب به هر ترتیب ایتو فکر می شود که دو قشون بسیار بزرگ در پایین این قریه به جنگ افتاده و شاید به هزارها نفر از این طرف کشته شده باشد، چون مردم این منطقه و محل توان دفن یکایک اینا را نداشته. گروه های دست جمعی 100 نفر و 50 نفر و 20 نفر یک جایی گور کردن که شردان های تپه خاک است که بنام سقانه ها یاد می شود که در پایین همه قریه موجود است. دیگه یک کو وجود داره در بالای همه قریه از چیزهای بسیار تاریخی یادم آمده، این کوی جنگا میگن. این کوی جنگا راستی هم کوی جنگا بوده در همه دوره‌های انقلاب که ما دیدیم بسیار یک نقطه استراتژی است. از طرف شمال آهسته آهسته به طرف جنوب بلند شده میره و قسم کوفان شطور یک چند پستی و بلندی داره. این را اصابق مردم ما میگفتن کوی جنگا، کوی جنگا.
در این قریه 5000 نفر و 700 خانواده زندگی می کنند. بیشتر مردم در کار زراعت مصروف و در حدود 40% مالداری می کنند. مردمان زمیندار اندکند و شمار زیاد مردم زمینداری دیگران را می کنند، یعنی دهقانی دیگران را می کنند. زنان در این قریه در امور منزل دخت و بافت مصروفند. گلیم، قالین، جوال و نمد می بافند، پشم می ریسند، یخند، دستمال، دسترخان و دامن می دوزند و حتی این تولیدات خود را در قریه های دیگر و مراکز شهرها با فروش می رسانند. اطفال و نوجوانان در روستای لنگر ولسوالی در آین ولایت بدخشان مصروفیت خوبی دارند. بیشتر اطفال بالاتر از 7 سال و نوجوانان و جوانان شامل مکتب بوده مصروف تحصیلند.
مکان ما یه چیز نداره، نزه چاوکی یه چیز نداره، سلام که تسه صاف میشه، صاف صاف که از حکومت میخواهیم که برای ما روان کنند هم که زایی که ضروری است.
یکی ما عبدالمسید مطالعه میشم که ما مکتب رسلی صافیتی از حکومت ما ایره میخواهیم که تا مکتب های اولاد براسم بخصوص روپای زرم شواده خاصی داشته باشیم.
روان نفران آیو خاغلی در دنیایو در هر مرز دوایو.
از سرمعلم مکتب دوره ثانوی لیسه ثابت این قریه آقای سودمن در مورد مکاتب روستای لنگر میشنویم.
تقریبا از 1000 نفر شاگرد بیشتر است.
دخترها هم در این مکتب است یا مکتب دخترها فرق داره؟
در قسمت شهرک به نام سعادت لیسه ای از نسوان و در که 700 شاگرد داره و در بالاتر قسمت های قریه فازیلان به شهرک تطان رسیده، اونجا دیگر لیسه از دخترها که به نام مدینه شهید یاد میشه.
وضعیت علم و فرهنگ در این قریه شما به چه ترتیب است سر معلم صاحب؟
از گذشته تا حالا دیگه مکتب ملایی خیلی جریان داره، بسیار خوبش. دیگه مدرسه های دینی وجود داره، علمای کرام اینجا درس تدریس میکنن. گذشته که انقلاب بوده، یعنی می وظیفه را ملای مومای مساجد علمای کرام با پیش میبردن.
اکثر تولیدات زراعتی، میوه ها و پیداوار در این قریه کاملا مشابه به دیگر نقاط افغانستان می باشد. گندم، جو، جواری، باقلی، مشونگ، پیاز، ترکاری و میوه ها در این روستا پیدا می شود و کشت می گردد.
و یک چیزی اضافه، یک برنج به نام برنج پرگان یا لک می گیم، در این قریه خاص کشت می شود که در دیگر قریه های درایی نمی شود. بسیار مزه خوب دارد. یک علف جنگلک می گسد، این بسیار بوی خوب دارد. وقتی که حیوانات عمیق علف می خورن، شیری همینا و ماست ما جرغات میگن، چه جرغاتی از یا و چکه از یا بوی یعنی علف معطر هم میده که در دیگه قریه ها و در دیگه منطقه خصوصیات ماست قریه را و شیری قریه را نداره. تنها چارمغز است، چارمغز این منطقه از خودشان زیادی کده با می دکانها و بیرون منطقه به فروش میرسانن و زردالو، مغز زردالو و دیگه بعضی گیاه های بسیار چیزی هم داره در کوها که در صحبت به کار می روه. یک جار از دره فتنت، یک دوستی همه خریه از دره فتنت می دنسد و تمام درده ها مردم از این سپا کلیلی که شده خواهر نداریم دیگه از این استفاده می کنند از دوی مادران یا در ترک می گفت شاید از علف خوب است.
30 سال جنگ در افغانستان نه تنها انسان این سرزمین را از بین برد، بلکه برندگان و حیوانات وحشی این مناطق را به تغییر محل واداشت. به محیط زیست صدمه رساند و باعث گردید که جنگلات از بین رود، آب کمتر گردد، اقلیم تغییر کند و در نتیجه محیط زیست آلوده شود. در این مناطق پیش حیوانات اهلی و وحشی خیلی زیاد بود، حتی در نزدیکی خانه ها و جنگلات دیده می شدن. می گوین در این منطقه محل وجود داشت که خوک ها در شب می آمدن، لیشه نباتات را می خوردن و دوباره فرار می کردن، که مردم راه رفت آمد گله های خوک ها را به نام راه خوکک یاد می کردن و فعلا تنها گرگ و روبا باقی مانده است. گفتیم این قریه در دامنه های کوههای هندوکش واقع است. در بلند کوههای این مناطق انواع پرندگان مختلف دیده می شود.
یک پرنده شکاری است که شب کبوتر و بسیار تیزی از هوا می گیره و می زنه به خود شکار می کنه و می بره. و این پرنده اگر به دوستی کسی دو هفته بسیار قیمت بلندی هم می فروشن. نوی از باز است به نام سرخیات می کنیم. این نوی از باز است. یک ایوان شهر میگن با تای خریه مردم جایره میگن که پاهای کتا داره، پاهای کسی میگن کتلا و میده باشار دار. اگر ایوان خطرناک هست در نیا جواری داره میخوره، چربوزه را میخوره، شدی را میخوره، با سکیالی کلغم پیدا کرد میخوره، با سر بوم میخوره. دیگه به نام بوم هسته بوم دیگه دو تا گوش داره، هم تو گوشش اشخر هست، دانش میشه کس هست، دان یکی شب پیدا میشه بسیار صدای هر بردان داره. گلگل داره ای خریه، سایره داره، سبه داره، گندشکک چوپان، گندشکک های سرایی که انواع مختلف از رنگ های سرخ و سبز و زرد دارن.
اما رسم و رواج روستای لنگر ولسوالی در آین ولایت بدخشان به چی گونه است؟ از نوروز شروع میکنه. در نوروز مردم روستای لنگر از روز اول سال استقبال میکنن، میله ای را برگزار مینمایند. مردم جوقه جوقه مورد سرگرمی خود را میابند، ادهی به بزکشی میپردازند، برخی دیگری در مرکز قریه جمع شده پهلوانی و کشتیگیری میکنند، مرغ جنگی، کپ جنگی و به دیگر بازی ها میپردازند. در مراسم عید شیرینی پخته می شود، کلچه، کیک، گوش فیل، خجور، نقل، شیرینی و انواع دیگر خوردنی را تهیه می کنند. در عید قربان هر کس به توان خود قربانی میکند. به خانه های یک دیگر میروند و به شادی و شادمانی میپردازند. محافل عروسی را نیز به این ترتیب با اتفاق انجام میدهند. شادی و پایکوبی میکنند و میرقصند. هنرمند قریه روزی محمد در این محافل خوشی میسراید و میخواند که با امید این که در هر قریه شما که عمان خانه شماست خوشی و شادمانی حکم فرما باشد، میرسیم با پایان برنامه.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.